بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. واعلم أن الإعراب كما قال في التسهيل مجيء به لبيان مقتضى العاملة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. جناب ابن مالک می فرمایند و رفع و نصب جعل اعرابا لاسم و فعل نحو لن احابا و الاسم قد خصف بالجر کما قد خصف الفعل بان ينجزما فارفع بضم لنصبا فتحا و جر کسرا کذکر الله عبده یسر وجزم به تسکین و غیر ما ذکر ینوب و نهو جا اخوبنی نمر. نکته اول اینکه جناب سیوطی قبل از توضیح بیان جناب ابن مالک در این اشعاری که قرائت کردم و مقدمتاً برای توضیح بیان ابن مالک اعراب رو از کتاب تسهیل خود جناب ابن مالک برای ما تعریف می کنند. ایشان می فرمایند الاعراب ماجیع بهی لبیان مقتضى العامل من حرکت او حرف او سکون او حذف. این تعریفی است که ایشون از اعراب ارائه میدن. در تعریف دوستان عنایت بفرمایند من حرکت من بیانیه است دیگه، درسته؟ بیان چی رو میکنه؟ بیان مای موصول در ماجیعه. مثلا به جای مای موصول میتونیم چی بذاریم؟ این مجرور و معطوفاتش رو بذاریم دیگه. مثلا میفرماین اعراب حرکت یا حرف یا سکون یا حذفی است که آمده است تا بیان کند مقتضای عامل چیست. مقتضا یعنی مطلوب در اینجا دیگه، درسته؟ بیان بکند مطلوب عامل چیه؟ که تفسیر میکنم چون محضر شما عرض میکنم سوال میشه گاهن که آیا اقتضاء عامل این اعرابات هست؟ میگیم بله. اقتضاء یعنی چی؟ طلب. مطلوب عامل چیه؟ به ترتیب در مثل زیدون اسماء سته که بحثش خواهد آمد، فعل مضارع در مثل لم یضرب، حذف نون عوض از رفع در مثل محضر شما عرض بکنم یضربانه در حالت جزمی و نسبی، یا بگید مثلا افعال ناقص در صورتی که مجزوم بشن. خب اینها به ترتیبی که الان عرض کردیم زیدون حرکت، اسماء سته حرف با یه شرایط که خواهد اومد، در مثل لم یضرب سکون، در مثل ان یضربا اون حذف نون، یا مثلا لم یخشه حرف اون الف، یا بگید یا. اینها بیان میکنن مقتضا و مطلوب عامل رو. زید در مثل جا زیدون میگوید مطلوب عامل فاعل است، نیاز به فاعل داره. اون حرکت و علامت اعراب ضمه‌ای که دوستان روی دال زید می‌بینن این رو برای ما بیان می‌کنه. در مثل رأیت زیدن اون فتحه بیان می‌کند مقتضای عامل را، مطلوب عامل را، که مطلوب عامل مفعول است. در مثل مررت به زیدن ها کذا، مطلوب عامل مجرور است. این از حرکت. در مثل جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت به ابی زید، این حروف الف محضر شما عرض میکنم واب در ابو زید بیان میکنه که مطلوب عامل فاعل است، الف بیان میکنه که مطلوب عامل مفعول است، و حلم مجر را. مواردی که دوستان خوب آشنا هستن دیگه بیشتر نیاز نیست مثال بزنیم. این بیان و توضیح تعریف ایشونه که اگر دوستان عنایت بکنن تعریف خوبی هم ایشون کرده. لذا الاعراب، یه بار دیگه با این توضیحات که عرض کردیم به عبارت ایشون دقت کنید، الاعراب ما جیء به، اعراب ما اون چیزیه که آورده میشه تا تکرار بکنه، لبیان مقتضی العامل، بیان بکنه مطلوب عامل چیه، اون چیزی که آورده میشه چیه، حرکت، حرف، سکون یا حذف. حرکت و حرف و سکون و حذفی که بیاد بیان مقتضای عامل بکند میشه چی؟ میشه اعراب. بیان مطلوب عامل ما رو بکنه میشود اعراب. این تعریفیست که ایشون محضر شما عرض بکنم در اینجا ارائه میدن. به عنوان نکته اول عرض کردیم، در نکته دوم وارد چی میشن؟ انواع اعراب. من انواع اعراب هم عرض کنم بر میگردیم روی عبارت، عجله نمی کنیم، پاسخ سوال دوستان رو میدیم. در نکته دوم میفرمایند اعراب چهار نوعه و عبارت هست از رفع، نصب، جر و جزم. در یک تقسیم ما اگر بخوایم انواع اعراب رو تقسیم بکنیم به دو دسته کلی و مجموعاً سه دسته جزئی تر تقسیم میشه. اعراب هایی که عرض کردیم یا مشترک است، مشترک بین چی و چی؟ اسم و فعل دیگه، حرف قابل پذیرش اعراب که نداریم که، مشترک بین اسم و فعل که کدوم اعرابه باشن؟ رفع و نصب، هم در اسماء داریم هم در افعال داریم. اعراب مختص خودش یا مختص به اسم است اعراب جر، یا مختص به فعل است اعراب جزم. ما چرا فعل مجرور نداریم؟ بله؟ میفهمم علتش اینه که فعل قابلیت نداره عامل جر دهنده در سرش داخل بشود. خوندید دیگه که جر اختصاص به چی داره؟ اختصاص به اسم داره دیگه، عامل جر دهنده بر سر فعل نمیاد. و هاکذا جزم، علت این که در اسماء وجود ندارد این است که عامل جزم دهنده بر سر اسماء داخل نمیشه، مثل لم، مثل لما، مثل بسیاری از ادوات شرط بر سر اسماء جایز نیست داخل بشن. البته من یک دفعه داخل مقدری هم بکنم، قبلا هم عرض کردیم، گفتیم عامل جر دهنده بر سر فعل نمیاد، درسته؟ خب ممکنه دوستان بگن پس مثل یوم لا ینطقون چیه؟ یوم لا ینطقون، الان یوم ظاهر اینه که مضاف در سر چی داخل شده؟ در سر فعل داخل شده. خب پاسخش اینه، اولا در سر فعل داخل نشده، در سر چی داخل شده؟ جمله داخل شده. ثانیاً این جمله حقیقتاً جمله نیست، چون جمله هم نمیتونه مضاف الیه واقع بشه، بلذا میگن هر جمله‌ای که مضاف الیه واقع بشود بدون علات مصدری به تعویل مصدر میره. رابطه اضافی رابطه ایست که دل وجدان غیر از اسم رو نمیپذیره. معناش به رابطه که دوستان عنایت بکنن محضر شما عرض بکنم که غیر از اسم نمیتوانه مضاف الیه واقع بشه، انطوری که مضاف هم غیر از اسم واقع بشه. یوم لا ینطقون یعنی یوم عدم نطقهم، یوم عدم نطقهم. لذا نشانت هم چیه؟ تو فارسی میخوایم ترجمه کنیم چگونه ترجمه میکنیم؟ تو فارسی عداد مصدری داریم یا نداریم؟ بله؟ چی؟ حالا به اسم عداد مصدری نه، ولی خب معمولا در عداد مصدری تو معادل فارسی این که یا که میان. دقت میکنید؟ میگیم اعجبنی ان قام زیدون یا ان یقوم زیدون. میتونیم ترجمه کنیم مرا به اعجاب واداشت قیام زید. میتونیم حالت جمله‌ای ترجمه کنیم، اما اگر خواستیم جمله ترجمه کنیم باید به تعبیر حال ما که فعل فارسی نیست اما تعبیری که میخوام تو عربی روشن بشه ادات مصدری فارسی رو باید بیاریم. مرا به اعجاب واداشت این که زید به ایستد. اینجا هم یوم لا ینطقون یعنی که بله روزی که نطق نمی کنند. و اگر نیارید نمیتونید ترجمه کنید. اینات میترون دوستان. خب این مثال هاست دیگه. نه نه خب این از نکته اول و نکته دوم. اما نکته سوم دوستان دقت کنن، من این مقدار عبارت رو بخونم، سوال دارن عرض بخونم. و علم ان الاعراب کما قال فی تسهیل. حتی این عبارت دیگه که خارج گفتین هنوز نمیتونی عبارت بخونی، اشکال نداره صافن کد بخونی فعلا. اعراب همچنان که جناب ابن مالک در کتاب تسهیل خودش گفته است ماضی است بهی لبیان مقتضی العامل من حرکت او حرف او سکون او حذف. خب دقت کنن دوستان، این من بیان چی میکنه؟ بیان ما رو میکنه، نه بیان مقتضای عامل رو ها. اینو کاملا دوستان توجه داشته باشن، بیان ما میکنه. به جای ما موضوع چی بذارید؟ این مجرور من رو. یعنی اعراب حرکت هر سکون یا حذفی خود اینا اعرابه، خود حرکت اعرابه، خود هر اعرابه، خود سکون و حذف اینا اعرابن که می آورده میشن برای بیان مطلوب و مقتضای عام. ذمه روی زید در جا زیدان اومده اعرابی که مقتضای عام رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. و انواعه اربعه. انواع اعراب چیه؟ چهار تا. رفع و نصب و جر و جزم. رفع و نصب و جر و جزم. این نکته ما معمولا تو سندیه میگیم، خب سندیه نبودیم خدمت عزیزان اینجا عرض کنیم. تعبیر به رفع نصب جر و جزم آیا فرقی میکنه با ضم و فتح و کسر و سکون؟ یا فرق نمی کنن؟ بله؟ تعبیر ضم فتح کسر و سکون معمول آقایان نظرشون اینه که یعنی اصطلاح شده که این تعابیر برای علامت بنایی به کار میره. دقت می کنن دوستان؟ مثلا میگیم یا زیدو، میگیم مبنی بر ضم، نمیگه مبنی بر رجع، میگه مضمونه، نمیگه مرفوعه. محضر شما عرض بکنم در امثال اینها. اما رفع و نصب و جر و جزم برای علامت چی به کار میره؟ علامت اعراب به کار میره، برای بیان اعراب به کار میره. این اون چیزی که معروفه، بعضی هم نسبت دادن نقل کردن که در کتاب‌های ادبی هم وجود داره، ما هم دیدیم نشانه هاش رو. حواشی حتی به ذهنم هست، مثل مرحوم مدرس در جامع المقدمات، حالا از خود ایشون بود یا از کس دیگر، بالاخره اینها نقل شده. البته آقایان کوفیون، محضر شما عرض بکنم که ذم و فتح و کسر و سکون رو گاهن برای اعراب به کار میبرن. سل جمله، حالا نمیخوام بگیم همه شون، سل جمله در بین آقایان کوفیون همچه نظری هست در ذهن ما، که دوستان اگر حواشی جامع المقدمات رو هم نگاه کنم اونجا به نظرم مطرح شده این بحث، شاید هم از مرحوم سید باشه دیگه، من مراجعه مجدد نداشتم دیشب، ولی این مقداری که عرض کردیم حد مسلمه. سمنها انواع شهاد از این چهارتایی که عرض کردیم، سمنها بعضی از این موارد ما هو مشترکون بین الاسم و الفعل، ما اون مواردی اون اعرابیه که مشترک بین اسم و فعل، و منها ما هو مختصون به احده ما، بعضی از این موارد منها یعنی من الاعراب بعض الاعراب، این اعرابات چهارگانه منها رو بزنید به انواع اعراب بهتره، بعضی از این انواع اعراب ما اون نوعی است که اختصاص داره به احد از فعل و اسم. وقد اشار الى ذلك، جناب ابن مالک اشاره کرده به ذلك. ذلك یعنی چه؟ بله، ذلك یعنی الى ذلك، یعنی الى کون انواع الاعراب بعضها مشترک و بعضها مختص، این که بعضیشون مشترک و بعضیشون مختص. به قوله، به قول خودش کسی گفت، دیدید عرض کردم این بیان ایشون مقدمه است دیگه، هم یک نکته تعریف هم مقدمه برای شروع بحث جناب ابن مالک، بذار اولا شروع میکنه بحث جناب ابن مالک رو. و رفع و نسب علن اعراب الاسم، رفع و نسب را به تأکید قرار بده اعراب برای اسم، مانند ان زیدن قائمون، زیدن منصوب، قائم مرفوع. خب این برای اسم مطرح شده. و فعل مضارع رفع و نصب برای فعل مضارع هم بله استعمال میشه، این فعل اسمون اسم دیگه، یعنی و رفع و نصب اجعلم اعرابا لاسم و فعل، حالا فعلش هم فعل مضارع دیگه، مانند یقوم و لن اهاب، مرفوعش رو سویتی مثال میزنه، منصوبش هم ابن مالک مثال زده. لن اهاب الف اطلاقی است، لن اهاب یعنی چی؟ یعنی نمیترسم، یعنی که هرگز نمیترسم، تو لن اختلاف دیگه. ول اسمو قد خصص بالجر، این تا نقطه ای دارم بفرمایید، من بحث رو ادامه بدم، شما هر شد بفرمایید. در این مورد خاصی هر تو میتونیم بزنیم، حالا اون چیزی که ما طبیعتا در اینجا مرادمونه و مشکلی هم نداره اینه که از متن تلفظ فصیح عرب ما به دست نیاوردیم فعلی که مجرور باشه، عامل جر در سرش بیاد، مواردی هم که قلیلا استعمال شده در سرین توجیهش چیه، همچنین جازم برتر اسماء نمیاد، ولی در خصوص اعراب جر به هم کنگید قابل تطبیقه، دقت میکنید؟ یعنی نسبت دادن حرف جر، چون همه اینها نسبت دیگه، تمام ترکیباتی که در جمله وجود داره ایجاد نسبت، حالا نسبت گاهی اضافی است، گاهی غیر اضافی است، غیر اضافی گاهی اساسی است، گاهی غیر اساسی است، مثلا شما میگید تام، ناقص، نسبت ها مختلف، حتی بین صفت و موصوف هم رابطه وجود داره دیگه، نسبت وجود داره. نسبت دادن حرف جر به حرف اصلا امکان نداره، به فعل هم از جهت معنوی مشکل داره، دقت میکنید؟ یعنی این رابطه از جهت وجدان معنوی برقرار نمیشه بین مضاف و فعل، مضافی داشته باشیم فعل بخواد مضاف نه واقع بشه، مضافی داشته حرف جری داشته باشیم فعل بخواهد مجرور بشه، قابلیت نداره.
حروف کلا کلن و اسم ساکن چطور همچین اسم حالا مجزوم از بعد نمیشه زد که این مثلا اقتضای این مدر اقتضای معنا رو
حالا جزم معنای خاصی رو افاده نمیده، یعنی جذب رابطه مگر اینکه اگر بخوایم تمرکز بکنیم رو معانی که مثلا حالا لم یه کار میکنه، لما یه کار میکنه، ادوات شرط یه کار میکنن، خصوصیاتشون رو بخوایم دقت کنیم چرا مثلا اینا همینایی که مثال زدم عمدتا چیزایی هستن که اثر تو زمان میذارن و اسم زمان نداره، به خصوصیات بخوایم نگاه کنیم چرا. اما یه رابطه مثل رابطه نمیدونم قابل انتقال هست یا نه، حرف جر و مضاف رابطه‌ای دارن که بلوجدان معناش درک میشه. دقت میکنید؟ محضر شما عرض میکنم، میگید کتاب زید، کتاب زید، اما ببینید میتونید مضاف الیه کتاب رو تو فارسی ها، چون بحث معنوی شد وجدانی شد کاری به زبان عرب نداریم ما. ببینید آیا میتونید جمله رو مضاف الیه واقع بکنید یا فعل تنها فعل رو مضاف الیه واقع بکنید؟ میتونید بگیم کتاب زید، کتاب به یک حرف به معنا نداره، اما کتاب زید استاد، کتاب بطر خورد، دل و ایزاد این رابطه برقرار نمیشه. اینا دیگه خیلی قابل اظهار بیش از این که ما عرض میکنیم یا نیست یا ما توانشو نداریم. دقت میکنیم اینا دل و ایزاد باید درک بشه. در ذیل دو نکته ای که عرض کردیم، دو تا نکته دیگه میخوایم عرض کنیم. حالا شما بگید نکته سه و چهار یا نه یک عنوان مستقل باز کنید، خیلی برای ما فرقی نمیکنه. اول اینکه جناب ابن مالک تعبیر میکنن به این تعبیر، میفرمان ولسم و قد و خصص تدرجه، مثلا شما از حالی گفتیم میخوایم وارد عبارت چی بشیم؟ ابن مالک ایشون میخوام بگن جر فقط در محدوده اسماء پیدا میشه نه در محدوده افعال، چه تعبیری میکنن؟ میگن الاسم و بفرمان قد و خصص تدرجه، این همینه دقت کنم یه تا چون تو کتاب های دیگه تونم دارن این تعبیر دیگه تا آخر حل بده. الاسم قد خود به سر به زیر بخواهم این تعبیر کشون کرده تعبیر درست بیست یا نه. دوستان و اوائل مغنی وقتی وارد میشن جناب ابن هشام چی گفته؟ در بحث حمزه میگه و لحاظا خود ست به احکامه. ما اینجا خیلی معصر نمیشیم، اینجا که یه بار مطرح بشه و رد بشه انسان دیگه. خب اونجا هم همین حرف پیش میاد. توضیح مطلب محضر شما عرض بکنم اینه، اولا در اختصاص، اختصاص معنای حصر رو داره دیگه، درسته؟ اختصاص یعنی حصر. در اختصاص که با حرف جر با مطرح میشه، شرط اینه که مقصور علی، حالا در باب الا و انما تعبیر میکنیم به مقصور فی، حتی همونجا هم میگیم مقصور علی، مجرور به حرف جر با قرار بگیره. چنانچه میگیم شرط اینه مقصور فی بعد از کجا قرار بگیره؟ الا قرار بگیره، جزء دوم انما قرار بگیره. در سیاق اختصاص اصل اینه که با بر سر مقصور علی داخل بشه. ما الان در محضر شما عرض میکنم مثلا مثالی که از مغنی من برای دوستان عرض کردم دقت کنن، ابن هشام چی میگه اونجا؟ میخواد اختصاصات حمزه رو برای شما مطرح بکنه، بگه در میان ادوات استفهام چه خصوصیاتی وجود داره که در حمزه هست اما در دیگر ادوات استفهام نیست. چی میگه؟ میگه و لحاظا، حالا فرمانده این لحاظاتی خودست به احکام، خودست یعنی خودست چی؟ همزه. احکام رو مجرور با قرار میده، احکام رو مجرور با قرار میده. خب ما معنایی که میخوایم بگیم آیا احکام مقصورن علیه یا همزه مقصورن علیه؟ مقصورن علیه یعنی که بله؟ یعنی چیزی که فقط در دایره او میخواییم بحث بکنیم، حکمونو منوط بکنیم. ما چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم فقط حمزه این احکام را دارد، نمیخواییم بگیم حمزه این احکامو داره، غیر این احکامو نداره. تو باب الفائض دیگه محصور و محصورون فی رو دوستان خوندن، بخیلی نمیتونیم معطل بشیم. حالا نسبت به کتابمون باب الفائض بعده، اما چون دوستان در دو کلاس میخونن خب اونجا رو گذروندن، بذار مطلب روشن باید باشه برای دوستان. ما در اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در میان ادوات استفهام فقط همزه این چهار حکم رو داره، غیر همزه نداره. اما نمیخوایم بگیم همزه احکام دیگری نداره. ممکنه احکامی باشه که همه ادوات استفهام داشته باشن، همزه هم بله دارا باشه. دقت میکنید؟ پس مقصورون علیه چیه؟ همزه. همزه یعنی احکام فقط در همزه. تو فارسی خواستید ببینید چجوری به تحمیل، ببینید کلمه فقط به چی میخوره. فقط هر جا که خورد میشه مقصورون علیه. همزه فقط این احکام را دارد، نه غیر همزه. خب پس باید ما چی رو مجرور هر دو جر قرار بدیم؟ همزه رو. لذا جناب ابن اسحاق اونجا باید چی میگفتن؟ باید میگفتن بلهازا خصت احکام بالهمزه، خصت احکام بالهمزه. خب اما اینجور تعبیر نکردن. در مانه نصی هم همینطور کارا تطبیق میدن، البته بعد از اشاره به مقدمه دیگر. مقدمه دیگر این که قلب مکانی از جمله احکامی است که در زبان عرب و غیر عرب مستعمله، استعمال میشه. قلب مکانی یعنی که بله یه جایگاه رو به جایگاه دیگه عوض کنیم. مثلا لفظی که فاعل بشینه جای مفعول، لفظی که مفعول بشینه جای فاعل، این میگن بهش میگن قلب مکانی. که ما تو آیات مبارکه هم البته طبق بعضی از تعابیر و ترکیب ها داریم. مثلا آیه مبارکه ومسخو برؤوسکم، حالا دوستان نمیخواد متمرکز بشن رو بحثش، میخوان فقط اشاره کنیم دیگه. آیه مبارکه ومسخو برؤوسکم، بعضی ها میگن اینجا قلب صورت پذیرفته. اصل چی بوده؟ ومسخو بالماء رؤوسکم. رؤوس چی بوده؟ مفعول بوده. الماء مجرور بوده، جای مجرور و مفعول عوض شده، شده ومسخو برؤوسکم الماء، بعدم الماء حذف شده. حالا به خاطر نکته ای که داره بحث میکنن. لذا ما قلب مکانی به عنوان یک موردی که در زبانها استعمال میشه داریم، حتی تو فارسی هم داریم. دوستان اگر دقت کرده باشن تو روزمره بارها استعمال میکنن. مثلا چی میگن؟ بله شما نشده این جمله رو بارها بگید. انگشترم را داخل دستم کردم. میگید نه میگید؟ انسان انگشتر رو داخل دستش میکنه یا دست رو داخل انگشتر میکنه؟ هیچ احساسی هم ندارید که مثلا بگید این معنا پس میزنه. انگشتر را انسان داخل دست میکنه و دست داخل انگشتر. مثلا اینقدر جا افتاده است که دوستان تربیه هم میکنن جواب بدن. انگشتر داخل دست میره یا دست داخل انگشتر؟ دست داخل انگشتر میره. شما دست رو میخوایید داخل انگشتر، انگشتر که داخل دست میره، این که داخل دست نیست که، این که روی دسته. دسته که میره داخل انگشتر. اما شما چی میگی؟ من انگشتر رو داخل دست کردم. این قلب مکانیه که تو از زبان فارسی به کار میره. یا مثلا تو فارسی چی میگیم؟ میگید کلاه رو در سرم گذاشتم. انسان سر رو تو کلاهش میکنه یا کلاه رو تو سره؟ بله؟ سر داخل کلاه میره، نه کلاه داخل سر. خب اینا قلب های مکانیست که عرف میپسنده، عرف زبان های مختلف میپسندن. خب پس ما فی الجمله در مقدمه دوم عرض کردیم قلب مکانی داریم، همین مقدار دوستان آشنا بشن. حتی یه قلب مکانی داریم در علم بدی، خب فاید زیادی فرق میکنه با این، ولی خب بحث میشه دیگه. در مباحث ادبی بحثی به نام قلب مکانی ما داریم. با توجه به این دو مقدمه، ذل مقدمه ما چیه؟ این همین نکته اولی که میخوایم عرض کنیم. در بحث ما اون چیزی که ما الان میخواییم به شما بگیم و گفتیم اینه، میخواییم بگیم اعراب جر اختصاص به اسم داره. یعنی ببینید فقط کجا میاد؟ فقط اسم اعراب جر دارد، اسم فقط، یعنی نه فعل. پس اسم میشه مقدوران علی، بعد مجرور به چی قرار بگیره در باب اختصاص و سیاق اختصاص؟ مجرور حرف جر، در حالی که جناب ابن هشام چیکار کرده؟ جر رو مجرور قرار داده. ایشون باید این گفت الجر رو قد خود سبل اسم، جر اختصاص به اسم داره. چی گفت؟ گفت الاسم قد خود سبل جر، اسم اختصاص به جر داره. جناب سویتی می فرماد این قلب مکانیست، جای بین مبتدا و مجرور چی شده؟ عوض شده. جای بین مبتدا و مجرور عوض شده. خب این قلب مکانی، البته بعضی تحت توجه کلی بدن اینو از باب تضمین حل میکنن، میگن به خاطر کثرت استعمالتون خیلی داریم در سیاق اختصاص این قلب خیلی صورت میپذیره، میگن خصوصه اینجا متضمن معنای میزت، مثلا تمیز دادن یا تمیزن، تمیز داده میشود. محضر شما عرض میکنم به واسطه جر مثلا اسم، اینو بعضی از آقایان مطرح میکنن، حرف بدی هم نیست. حالا از باب تضمین بخوام چیز کنیم یا از باب قلب، در آخره هر دوش قابله تره. ایشون از باب قلب مطرح کردن. این از نکته اول. نکته دوم، دو تا نکته عبارتی داریم، دو تا نکته رو میخوایم عرض کنیم، داخل عبارت و مشکل برد نخوریم. نکته دوم، جناب سیوطی میفرمایند که در سطحه 14 جناب ابن مالک به ما گفتن که بلجر و تنوین و ندا و ان و مصند للاسم تمییزان حسن. خب اونجا ما گفتن که از جمله اختصاصات اسماء چیه؟ جر. بعد اینجا شو وارد میشن میفرمن بلاسم قد خصص بلجر. ممکنه دوستان اشکال بکنن بگن خب این که تکرار شد. جناب سویتی میفرمد این تکرار تکرار نیست. چرا؟ چون غرض و مقصود اصلی برای بیان اینجا و اینجا با هم فرق میکنه. حتی غرض پس ممکنه مطلب یه چیز باشه اما اغراض نسبت به او فرق بکنه. بذارید من یه مثال بزنم، چون ممکنه دوستان اشکال کنن خب درسته، ولی بالاخره هر دو فایده هر دو جا ایجاد میشه، درسته؟ هر دو جا ایجاد میشه. ما اونجا چه قصدی داشتیم برای بیانش؟ بله؟ اختصاصات اسم رو، یعنی بیان مخواستیم تعریف کنیم اسم رو، فعل رو، ممیزات اینها رو بگیم که اسم با فعل قاطی نشه، اسم و فعل با هم قاطی نشن. بحث روی اسم و فعل بود، از جمله مواردش جر بود. خب ما آوردیم چیزای دیگه، آوردیم جر هم آوردیم. اینجا مرادمون چیه؟ اینجا بحث روی اعراب اصالتا، نظر اصلی روی اعراب. میخوایم بگیم چه اعراباتی مختص است، چه اعرابایی مشترکن. مثلا مقصودی که در اینجا داریم اونجا هم با اونجا فرق میکنه. بذارید یه مثال بزنم که دوستان اشکال نکنن. درست اونجا مثلا مقصود تمیز اسم و فعل بود، اما ما برامون روشن شد که جر اختصاص به کی داره؟ اسم داره نه فعل. درسته که اینجا مقصود اعراب است، ولی روشن شد که از جمله ممیزات اسم و فعل جر. فرق بین غرض و فائده چیه؟ بله؟ غرض و فائده فرق میکنه یا نمیکنه؟ حالا تو محاورات خیلی از مواقع ممکنه به یک معنا به کار برن ها، اما در اصطلاح دقیق فرقهایی دارن. یکی از مهمترین فرقهایی که بیان میکنن اینه، من در جمله مثال میگم. غرض مقصود اصلی است که حاصل میشه، فائده مقصود تبعی است، مقصود نیست، اون چیزی که تبعا حاصل میشه. مثلا شما اذان ظهر میگن حرکت میکنید، کجا حرکت میکنید؟ سمت مسجد. وضو میگیرید، آماده میشید، میرید سمت مسجد، میرید نماز جماعت رو میخونید. بعد از نماز جماعت خب رفیقتون هم میبینید، حالا مثلا رفیقی که شاید ماه ها هم هست ندیدیدش، سال ها هست ندیدیدش. خب الان دو تا کار کرد، یعنی باید یه کنده نشون زدید، دو تا نشون زدید دیگه، حرکت کردید رفید مسجد. رفتن مسجد و نماز خوندن، خب یه فایده که برای شما داشتی بود، یه مطلبی که ایجاد شد چی بود؟ نماز خوندن، نماز جماعت. یکی هم دیدار رفیق، زیارت صدیق. اما چی قرض؟ کدومی که قرض بود؟ بله؟ نماز جماعت. لذا به نماز جماعت میگن غرض، به دیدار رفیق و زیارت صدیق چی میگن؟ میگن فائده. این فرق بین فائده و غرض. اگر ایشون میگه تعدد غرض مانع تکراره، حالا خیلی هم اصرار نداریم شما بگید تکرار، اما تکرار بلا اشکاله، بالاخره تکرار هستی، اما تکرار بلا اشکالتون اغراض نسبت به او فرق میکنه. این هم معنی نکته دومه که ایشون در اینجا مطرح میفرمان. عبارت رو اینات بکنم دوستان. ولسم قد خست فدل جر، ایشون میگن بیهازه العبارته بله قلبون دیگه کاملا در انسان روشن شد. قلبون یعنی که ای ولجر رو قد خست فدل اسم، جر اختصاص به اسم داره نه اسم اختصاص به جر. میدونید اسم اختصاص به جر داره یعنی چی؟ بله؟ یعنی اسم فقط تنها چیزی که داره جره، رفع نداره، نصب نداره، در حالی که اسم رفع و نصب داره دیگه. معنا غلط میشه اما عبارت داره قلبه. فلایتون و اعرابا للفعل، پس نمی باشد این جر اعراب برای فعل، یعنی مقصورون علیه ما اسمه، لامتناع دخول عامله علیه، چون عامل جردنده بر سر فعل نمیاد. و هازا اون نکته دومی که عرض کردیم، چون میگه تکرار پیش نمیاد. هازا اینی که اومدیم گفتیم جر مختص به اسم، این تبیین لعین و الاعراب، لعین و الاعراب خاصون به اسم، این آشکار کردن و روشن کردن این مطلب است که کدام یک از انواع اعراب اختصاص به اسم دارد. یعنی غرض ما چیه؟ بله؟ بیان این که کدام یک از انواع اعراب اختصاص به اسم داره. لذا گفتیم بل اسم قد خصوصه بلگر یا وزر قد خصوصه بلگر. فلا یکونو مع ذکرهی فی اول کتاب، پس نمی باشد با وجود ذکر این مطلب که جر مختص به اسم است در اول کتاب، که المقصود بهی، محضر شما عرض بکنم که بیان و تعریف الاسم تکرارا، که قصد شده به این ذکر، به این ذکر این مطلب که جر مختص به اسم است در اول کتاب، بیان تعریف اسمی شناخته است در مقابل فعل، تکرار پیش نمیاد. این تکرارم خبر لا یکونه دیگه، لا یکون مع ذکرهی فی اول کتاب المقصود بهی بیان و تعریف نیست تکرارا، تکرار پیش نمیاد. خب این حالا شما بگید تکرار است، اما تکرار بلا مانع دیگه، خیلی مهم نیست، محتوا روشنه. کما همچنان که قد خست فل فعلو به این جزما، توی یه حوالت هم باتی داریم قلب داریم با قطع میکنید دیگه، سویتی اجازه نمیکنه. همچنان که اختصاص دارد فعل به این که مجزوم شود، فعل اختصاص مجزوم مجزوم شدن نداره، جزم اختصاص مجزوم شدن اختصاص به فعل داره. فلا ید زمال اسمو، پس اسم مجزوم نمیتوند لامتناع دخول عامل جزم بر اسم، عامل جزم بر اسم ناقض نمیشه. سلامت دیگه، قائلی خاص که خلاف اصله دیگه، خلاف اصله. اصلا شما عرض میکنم که حالا قلب مکانی رو من اشاره دارم جاهای آقایون، اما مستقلن میخوام ببینیم جای بحث کردن نکردن من تا به حال ندیدم. تقصیم میکنیم ما پیگیر بودیم یه موقعی، اون قلبی هم که در بدیعه یه مقدار متفاوته با این بحثه، محضر شما عرض میکنه یه مقدار که نه اصلا کلا متفاوته نسبت به قلب مکانی، ولی اون چیزی که از حداقل 4-5 مقاطع عددی پیش اومده توی عبارات آقایون بحث کردن قاعده مند نیست. پس میکنیم مثل مثلا منصوب به نظر خافض طبیعتا باید سماعی باشه، ولی اون چیزی که به ذهن میزنه اینی که باید طبع بپذیره. حالا من اینو نمیخوام بگم حتما شرطه، ولی ذهنیت نسبت به این هست. و مثلا اون مثالایی که ما زدیم که عرض کردیم، مثلا انگشترم را داخل دستم کردم، کلاه را داخل سرم کردم، اینو معمولا تب اینو اوت میپذیره، این گونه قلب ها رو حسن نمی، اینو اونقدر گاهی عکسش رو میخوای بگی به مشکل برمیخوره. ممکنه مثلا بگیم این شرط یا عرض به خدمت شما که آخر قاعده خاصی ما به ذهن نداریم، داریم بله مورد داریم بله بله. فرسع به زمن ونسبن فتحن و جر کسرن کذکر الله عبدهو یتر. ابن مالک از این به بعد شروع میکنه به بیان علایم اعراب. اعراب رو گفتش، خوب تأکید میکنم دقت کنن دوستان بین این دو تعبیرم فرق بذارن. اعرابشون توضیح داد، از این بعد میخواد چیکار کنه؟ علایم اعراب رو برای ما مطرح کنه. در تقسیم اولیه علایم اعراب دو دستن، علایم اصلی و علایم نیابی. حالا ما وعده نمیدیم ولی اگر موفق شدیم نظر شما رو عرض کنم آخر این مباحث مناسبه. حالا خود دوستانم مثلا میتونن این کارو بکنن که کمک‌کار ما هم شده باشن، یک نموداری از کل بحث اعراب، اعراب‌های اصلی، اعراب‌های نیابی. البته جالب اینه که به گونه‌های مختلفی یعنی انسان میتونه تقسیم کنه. حالا ایشون یه سیر بیان خاصی دارن در سندیه و یک سیر دیگر و یک بیان دیگر مطرح شده، هم کنون از این هم مناسبه. دقیقا میبینیم حالا اگر ما تونستیم یا مثلا فرصتی بود محضر شما عرض بکنم تای تابلو ارائه میدیم که دوستان بنویسن، یا اگر شد مثلا تایپ میکنیم یا تکثیر میکنیم به دوستان میرسونیم که یه چیز مختصری هم دمه دستشون باشه. حالا فعلا بحث رو ارائه بدیم. علایم اعراب یا اصلیست یا نیابیست. علایم اصلی عبارتند از ذمه برای رفع، چهار تا اعراب داشتیم دیگه، ذمه برای رفع، فتحه برای نصب، کسره برای جر، سکون برای جزم. مثلا همینجا روشن شد، دقت کنید، ذم و فتح و کسر و سکون گفتیم برای بنا کاربرد داره. علائم اعراب رو هم ما به همین نامگذاری میکنیم، درسته؟ اگر گفتیم جا از زیدن علامت رفعش چیه؟ میگیم ذمه. مررت به زیدن علامت جرش چیه؟ میگیم چی؟ بله؟ کسره. لذا این عناوین در علائم اعراب هم به کار میرن. مثالی که ایشون میزنه روی عبارت عرض میکنیم، غیر از این علائم میشن علائم نیابی. علائم نیابی که یک به یک دیگه ایشون شروع میکنن، از اسماء سته شروع میکنن تا آخر. اینم که عرض کردم دقت کنم دوستان بیان ها متفاوته. یه بیان اینه که شما مثلا اونهایی که علائم نیابی رو میپذیرن اصل قرار بدید، بعد بگید با این شرایط در این حالات اعراب نیابی میپذیرن. اعراب نیابی میشه در حالت رفعی این، در حالت نفسی این، در حالت جری این، در حالت جزمی هم مثلا اگر داشته باشه این. یه وقت هست نه، علائم نیابی رو شما جمع میکنید، میگید این علامت نیابی تو این موارد پیدا میشه، این علامت نیابی تو این موارد. بیان ها مختلفه دیگه، درست مثلا بخوام عرض کنم توی باب غیر منفرد، اسباب غیر منفرد رو به همین شیوه مثلا دو جور سه جور انسان میتونه منتقل کنه. ایشون مورد اول رو میپسندن، اونایی که علائم نیابی میپذیرن رو ذکر میکنه، در ضمن شرایط و مواردش رو ذکر خواهد کرد. این مقدار بخوانیم. فرفع به ذمه، مرفوع کن به وسیله ذمه، ونسبن فتحن، فتحن منصوب بنابر چیه؟ بله؟ منصوب به نزع خافضه دیگه، میگه فرفع به ذمه، ونسبن فتحن، ای به فتحن با حذف شده دیگه. منصوب کن، منصوب کن به واسطه فتح و جره، یا بگی جر رو، یا بگی جره، فرق نمی کنه دیگه، اما میگیم جره. و مجرور کن، محضر شما عرض بکنم، به واسطه کسرن عید کسرن، کذکر الله عبده یسر. ذکر مثال برای چیه؟ نخونید کذکره ها، ذکر الله عبده یسر همه حکایت شده، این مجموعه مجرور چیه؟ کاف حرف جر قرار گرفته، باز نگه جمله مجرور کاف شده میگیم اشکالی نداره، جمله نیست، میگه لفظ مراده، حکایتش مراد است و اسم دیگه، جنبه اسمی داره. ذکر مثال برای اعراب رفع، علامت اصلی ذمه. الله مضاف الیه مثال برای اعراب جر، علامت اصلی کسره. عبد مفعول به است برای ذکر، مثال برای اعراب نصب و علامت اصلی فتحه. البته یسر هم یسر رو اینجا هم ذمه دیگه، علامت رفع است و ذمه. یاد خدا بنده اش را شاد می کند. می فرمان این مثال، مثال لما ذکر، مثال لما ذکر، ما یعنی که ما موصول همین اعراب های سگانه دیگه، نه گفت سرفع و سدن و جره، اعراب رفع و نصب و جر مثال است برای این اعراب های سگانه که ذکر شد. وجزن جزم نگفتیم دیگه، وجزن به تسکینه، مجزوم کن به واسطه ساکن کردن، نحو لم یزره. و غیر ما ذکره ینوب و ان، و غیر این چهار موردی که ما عرض کردیم، ما ذکر یعنی که یه بیان بیارید برایش، من بیانیه ما ذکره، من کی؟ غیر و مازو کرمین، بله، من علائم الاصلیه، درسته؟ حالا همون حرکاتی که گفتیم، بیان ما رو اعراب نگیرید ها، چون میابیان اعراب هم اعراب دارن، اینجا علائم اعراب مراده، از کنم بین اعراب و علائم اعراب ترتیب دوستان قائل بشن. و غیر و مازو کرم، یعنی غیر از علائم اصلی که ذکر شد، غیر از ذمه و فتحه و کسره و سکونی که ذکر شد، نیابت میکند از این ذمه، فتحه، کسره و سکون چیزای دیگه که حالا خواهد آمد. مانند جا جا گاهی همزه حذف میشه به خاطر شعر دیگه، در چند جای الفیه داریم، جا اخو بنی نمر، آمد برادر پسر نمر. مثال اول، شاهد اول، اخو، فاعل است، مرفوع است، علامتش نیابت از ذمه کرده، چی نیابت از ذمه کرده؟ واو. بنی اصلش بنین بوده، چون اضافه شده نون عوض از تنوین حذف شده، یا عوض از کسره علامت اعرابه، لذا یا میشه علامت نیابتی اعراب، چون مضاف الیه دیگه، مضاف الیه اخو. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.